ساعت 3 بعد از ظهر به وقت کابل شد. سلام و به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی امان امیرزی میزبان شما هستم. در این 60 دقیقه گزارش های مختلف خبری را دنبال میکنیم. برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن در نیمه دوم پخش میشوند. پیش از همه تازه ترین خبرها را داریم. در اخبار جهان تا لحظات دیگر میشنوید که افشاگری تازه ویکیلیکس رئیس جمهور فرانسه را به برگزاری جلسه اضطراری واداشت و افزایش قیمت برق و ادامه تظاهرات در ارمنستان. معترضان میگویند لاتوکوب پلیس آنان را متوقف نخواهد ساخت. نخست خبرهای افغانستان با فریبا واحدی.
ابتدا سرخط خبرها. جنرال دوستم همکاری پاکستان را رای حل مذاکره با طالبان میخواند و مخالفان مسلح دو کارمند یک شرکت سرکسازی را در جوزجان کشتند. تفصیل خبرها. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان همکاری پاکستان را رای حل برای مذاکره با طالبان می‌داند. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز هنگام تقدیر از عیسی خان سرباز افغان در کابل گفت که سیاست حکومت وحدت ملی این است که به خاطر تامین امنیت در کشور مذاکره رای حل می‌باشد.
سیاست دولت وحدت ملی ما طالبان نمی‌آید. ما اینمی مذاکره را رای حل می دانیم. مذاکره با طالبا پاکستان را رای حل می دانیم.
آقای دوستم گفت که وی در سفر اخیرش به ترکیه با رئیس جمهور پاکستان نیز ملاقات داشت و از وی خواست که طالبان را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازد. وی گفت که رئیس جمهور پاکستان به او گفته است که آنها آنچه در توان دارند به خاطر تشویق طالبان افغانی به مذاکره با حکومت افغانستان کار خواهند گرفت. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست که هر چیز زودتر به خواسته های معلمین معترض پاسخ عملی دهد. عبدالرؤوف ابراهیمی گفت که ولسی جرگه در کنار معلمین است و از آنها تقاضا کرد که به تحسنشان نقطه پایان دهند.
خواهش خود از حکومت داریم که احترام به حق معارف افغانستان و وعده هایی که دارن ایرا برای عملی ساختن ای وقت کشی نکنه و هرچی عاجل به خواست اینا پاسخ عملی خدا داشته باشه.
ولسی جرگه امروز وزیران معارف و مالیه، رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی و اداری اراضی افغانستان را در ارتباط به حل مشکلات معلمین فراخوانده بود. معلمین افغان در مرکز و ولایات از 3 هفته بدین سو در اعتراض کاری به سر میبرند. و مسئولان امنیتی ولایت جوزجان میگویند که مخالفان مسلح دولت دو کارمند یک شرکت سرکسازی را در این ولایت کشتند. عبدالحفیظ خاشی، آمر قماندانی امنیه جوزجان در صحبت با رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در دشت لیلی شهر شبرغان رخ داده است. مسئولیت این رویداد تاکنون کدام گروه به عهده نگرفته است. در خبر دیگر از جوزجان، یک دختر 22 ساله امروز در شهر شبرغان این ولایت خودکشی کرده است. آمر امنیت دنیا امنیه جوزجان گفت که این دختر متعلم مکتب بوده و خود را القاویز کرده است. وی گفت که دلیل این رویداد روشن نیست و تحقیقات در زمینه آغاز شده است. و حالا برای شنیدن تازه ترین رویدادهای جهان مصطفی صدیقی را همراهی کنید.
در چهارمین روز گرمی شدید در پاکستان، شمار تلفات در شهر کراچی به بیش از 780 رسیده است. حکومت این کشور امروز در کراچی رخصتی عمومی اعلان کرده تا مردم را ترغیب کند که در خانه های خود باشند. درجه حرارت در کراچی به 45 درجه سانتیگراد بلند رفته و موج گرما در ماه رمضان با قطع جریان برق نیز به همراه بوده است. بسیاری از افراد به علت کم شدن آب بدنشان در شهر کراچی جان باختند. در پی افشای اسناد از سوی ویکیلیکس، فرانسوا اولان رئیس جمهور فرانسه جلسه اضطراری را با اشتراک سران امنیتی این کشور برگزار کرده است. ویکیلیکس اسناد را افشا کرده که به اساس آن ایالات متحده آمریکا صحبت‌های فرانسوا اولاند و دو رئیس جمهور پیشین این کشور را پنهانی شنیده است. اسنادی که دیروز از سوی ویکیلیکس منتشر شد نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد ژاک شیراک، نیکولاس سارکوزی و فرانسوا اولان جاسوسی کرده است. فرانسه گفته است که جاسوسی میان متحدان ناپذیرفتنی است. ویکیلیکس گفته است که این اسناد همچنین حاوی شماره های تلفن بسیاری از مقامات به شمول شماره مستقیم تلفن همراه رئیس جمهور است. درستی این اسناد تایید نشده است. کاخ سفید از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده اما گفته است که به طور عموم به دلایل موجه امنیت ملی در مورد افراد جاسوسی می کند. رادیو آسیای آزاد که مقرش در ایالات متحده است گزارش داده که اویغورها با حمله بر پلیس در منطقه شینجن در غرب چین کم از کم 11 تن را کشتند. به اساس گزارش آنان با چاقو بم بر یک پسته ترافیک یورش بردند. این حمله درست پیش در شهر کاشغر رخ داد، جایی که تنش میان اویغورهای مسلمان و اکثریت هانهای چین در چند سال گذشته درگیری‌های خونین را به بار آورده است. خشونت‌ها در نقاط مختلف این منطقه جان صدها تن را گرفته است. چین جنگجویان اسلامگرا را مقصر دانسته است. جنجال در مورد افزایش قیمت برق در ارمنستان همچنان ادامه دارد. رویارویی میان مظاهره کنندگان و پلیس برای سومین روز پیهم جاده مرکزی یریوان پایتخت ارمنستان را مسدود کرده است. حدود 7000 معترض برای دومین بار دیروز خواستند به سوی ساختمان کاخ ریاست جمهوری در یریوان به پیش بروند اما پلیس مانع پیشرویشان شد. یگین نرسسیان یکی از معترضان میگوید که لت و کوب پلیس آنان را متوقف نخواهد ساخت.
یارگه بیتی شارنک بی برو فده و مد دزلو مشچنگ را بخواستن من کارچنگ هم چی بردیم.
البته که اعتراض ادامه خواهد یافت. لاتوکوب ما را متوقف ساخته نمی تواند. اولین بار نیست که از سوی پلیس دوست داشتنی ما لاتوکوب می شویم. اما این بار با بیرحمی خاص عمل کردن، نمی دانم چرا. ارمنستان در چندین سال گذشته شاهد چنین نارامی جدی نبوده است. نارامی های تازه نگرانی در مورد ثبات سیاسی در ارمنستان را افزایش داده است. و ملکه الیزابت دوم در نخستین روز سفر رسمی 3 روزه‌اش امروز با یواخیم گواک رئیس جمهور آلمان دیدار کرد. ملکه 89 ساله بریتانیا همراه با شوهرش شاهزاده فیلیپ 94 ساله در کاخ بلیوی برلین از سوی رئیس جمهور گواک مورد استقبال قرار گرفتند. قرار است ملکه الیزابت ناوقت امروز با انگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار کند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما از هفته صبح تا هفته شام در 7 روز هفته با شماستیم.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات برایتان میگیم. وزارت خارجه و شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های اخیر پاکستان در پیوند به فراهم کردن زمینه مذاکرات رسمی میان کابل و طالبان مسلح ابراز بی‌خبری می‌کند. شهر بروکسل مرکز بلژیم امروز میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو است. قرار است فردا در این نشست در مورد افغانستان بحث‌های صورت بگیرد. وزیر معارف افغانستان میگوید که برخی از خواستهای معلمینی که دست به اعتصاب کاری زدند پذیرفته شده اما عملی شدن این خواستها زمان گیر است.
و ما به استادا وعده کردم که تا 4 شنبه یا تا شنبه آینده بر از اینا جواب میگم و قناعتشان هم فراهم کردیم.
مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور میکنیم. در برنامه رهبران زن فاطمه شاداب مهمان ماست.
تشویق والدین بود، تشویق فامیل و برادرها و خواهرها بود که بعد ما مکتب ادامه بیدنم و مکتب موفقانه خلاص کردم و بعدم تا سن 14 به دارم معلمی خواندم.
او یکی از فعالان حقوق زن در ولایت غور است. این برنامه و برنامه حقوق اساسی و بشری در نیمه دوم پخش می شود. ما را همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. مقامات افغان از تلاش‌های اخیر پاکستان در رابطه با رواندازی مذاکرات رسمی میان کابل و طالبان مسلح ابراز بی‌خبری می‌کنند. شورای عالی صلح و وزارت خارجه افغانستان می‌گویند اسلام آباد تاکنون در رابطه با آنها در تماس نشده است. این در حال است که مشاور امنیتی ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان گفته است که اسلام آباد تلاش دارد تا زمینه را برای برگزاری نشست رسمی میان مقامهای افغان و طالبان مسلح عنقریب فراهم سازد. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در مورد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اسلام آباد تاکنون در مورد نشست رسمی با طالبان افغان آنها را مطلع نساخته است. این در حال است که سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان دیروز بر رادیو آزادی گفت پاکستان با طالبان افغان در تماس بوده و تلاش دارد تا زمینه را برای نشست رسمی میان مقامات افغان و طالبان عنقریب فراهم سازد. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان میگوید اسلام آباد تا هنوز رسما در این مورد با شورای عالی صلح تماس نگرفته.
تر اوس پورې رسما د سولې د عالی شورای سره کوم
او میگوید تا هنوز پاکستان رسما با شورای عالی صلح افغانستان در این مورد تماس نگرفته است. ممکن با ارگانهای دیگر دولتی مانند وزارت خارجه به تماس شده باشند که شورای عالی صلح در میان گذاشته نشده. با آن هم ما از همچو یک اقدام پاکستان استقبال میکنیم. حکومت افغانستان خواهان آغاز هر چه زودتر مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان مسلح است که ما آن را استقبال میکنیم. عبدالحکیم مجاهد افزود شورای عالی صلح افغانستان در ادامه تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح با طالبان یک سلسله تماس‌های مستقیم و غیر مستقیم را با اعضای طالبان افغان برقرار نموده است. اما سرپرست شورای عالی صلح در مورد این که مذاکرات رسمی چه زمان می‌تواند برگزار شود چیزی نگفت. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی تایید کرد که پاکستان در فراهمسازی زمینه گفتگوها میان نماینده‌های کابل و طالبان نقش بازی می‌کند. از سوی دیگر یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه افغانستان نیز در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده می‌گوید اسلام آباد تاکنون در رابطه با آغاز مذاکرات صلح با این وزارت در تماس نشده. در چند هفته اخیر از تماس‌های غیر رسمی میان نمایندگان حکومت و جامعه مدنی با شورشیان طالب در قطر، چین و در اسلو گزارش شد که امیدواری‌ها به یک راه حل مسالمت آمیز در افغانستان را به همراه داشت. یک تن از نمایندگان طالبان در قطر که نخواست ازش نام گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی احتمال مذاکرات رسمی میان طالبان افغان و مقامات افغان را به میانجیگری پاکستان رد کرد. با گفته منبع در ملاقات‌های اخیری که در فرانسه، چین، قطر و نروژ صورت گرفت طالبان با نمایندگان حکومت افغانستان نه بلکه به شکل انفرادی با افغان‌ها گفتگو کردند. به گفته این منبع موقف طالبان تغییر نکرده و طالبان تا حضور آخرین عسکر خارجی در افغانستان به پای میز مذاکرات نخواهند رفت. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با به قدرت رسیدن تامین صلح و ثبات را در صدر اولویت‌های کاریش خوانده گفته بود که مذاکرات صلح را با طالبان مسلح به پیش خواهد برد.
شنیدید که وزارت خارجه و شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های اخیر پاکستان در ارتباط به فراهم کردن زمینه مذاکرات رسمی میان کابل و طالبان مسلح ابراز بی‌خبری می‌کنند. مشاور امنیت ملی و امور بین المللی پاکستان میگوید که کشورش برای سرکوب تروریسم گام‌های بسیار استوار برداشته است. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی اجرای عملیات در وزیرستان شمالی را یک اقدام مناسب برای جلوگیری از افزایش مشکلات در افغانستان خواند. اما سمی یوسفزی تحلیلگر افغان مقیم بریتانیا میگوید این عملیات سبب شد تا صدها شورشی وارد افغانستان شوند و خطر جدی را متوجه نظامیان افغان بسازند. جعفر احمدی با آقای یوسفزی صحبت کرده و نخست از او پرسیده که پاکستان واقعاً گام‌های استوار در جهت مبارزه علیه تروریسم برداشته است.
تا یک حدی شاید عملیاتی که پاکستان شروع کرده سال گذشته بعد از آن حملات طالبای پاکستانی در داخل خاک پاکستان پایین آمده و گفته می شود که طالبا پاکستانی اونم قدرت و توانمندی که پیش از عملیات نظامی داشتن از دست داده لیکن این تمام اقدامات هستند که در داخل خاک پاکستان به نفع دولت پاکستان برای مردم پاکستان شده، ولیکن در مجموع آیا بعد از وزیرستان شمالی آیا در وزیرستان جنوبی هم طالبان وجود دارد و گفته بشود که اکثریت طالبان که در جنوبی وزیرستان موقعیت دارند اونا طالبان هستند که ضد دولت پاکستان نمی جنگد و هدفشان مبارزه
ضد
دولت افغانستان
میباشد. سرتاج عزیز در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که اجرای عملیات در وزیرستان شمالی اقدام مناسب برای جلوگیری از افزایش مشکلات در افغانستان بوده. ابتدا بخش از این صحبتهای آقای عزیز را میشنویم و بعدا به شما برمیگردیم.
اگر ما این عملیات را اجرا نمی کردیم، وزیر بناهای شبکه های تروریستی را در وزیرستان نابود نمی ساختیم، مشکلات افغانستان بیشتر می شد.
آقای یوسفزایی، با توجه به سخنان رئیس جمهور غنی در کانگرس ایالات متحده آمریکا که گفته بود که عملیات در وزیرستان پاکستان زمینه را برای فرار شورشیان به داخل افغانستان مساعد ساخت، مؤثریت عملیات وزیرستان بر افغانستان تا حالا چی بوده؟
وزیرستان شمالی مرکز عمده شبکه حقانی بود. اونا از جا بیجا شدن. معنیش این نیست که بخی شبکه حقانی از بین رفته و گفته می شود که افراد زیادتر حقانی یا به داخل افغانستان رفته یا هم به دیگه شهرهای پاکستان خود رسانده. لیکن به هر حال شکی نیست که بعد از عملیات نظامی پاکستان اکثریت چی طالبای پاکستانی چی طالبای افغانی شبکه حقانی اکثریتشان به خاک افغانستان رفتن و در آنجا در وقتی که در یک وقت اساس نیروهای امنیتی امریکا و ناتو از افغانستان بیرون می شود، نه یک خطر جدی برای نیروهای افغانستان به وجود آوردن. در شک نیست که عملیات نظامی وزیرستان مستقیما افزایش در عملیات نظامی طالبان به افغانستان آوردن.
آقای عزیز همچنان گفت که کشورش نقش تسهیل کننده را در گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بازی میکنه. با توجه به این که منتقدان البته میگن که این نقش پاکستان تا هنوز هیچ گونه نتیجه مثبت در این بخش مشخص نداشته، بیشتر از این پاکستان چی کرده میتونه؟
ببینید، پاکستان کشور بسیار قوی هستند و در این شک نیست اگر پاکستان بخواهد طالبان را مستقیم به میز مذاکره امرای دولت افغانستان کشیده میتاند و همچنان میتاند که زور استعمال کند و برای پاکستان و طالبان هشدار بدهد که باید شما به طرف میز مذاکره میبرید. ما فکر میکنیم پرواش یک اداره غیر دولتی NGO است و هم توانستند که طالبان را امرای دولت افغانستان به میز مذاکره بیاید. همچنان دیگر فکر میکنیم پاکستان مسئولیتش از تسهیل کننده که بسیار بیشتر هستند، اونا باید زور استعمال کنند.
سمی یوسفزایی تحلیلگر افغان مقیم بریتانیا با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 3:18 دقیقه پیش از ظهر به وقت کابل شد. شهر بروکسل مرکز بلژیم امروز میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو است. تلاش میکنیم با خبرنگار اعزامی رادیو آزادی در شهر بروکسل با تماس شویم و جزئیات بیشتر را در این مورد برایتان پیشکش کنیم. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید هرگاه رئیس جمهور اشرف غنی به وی دستور دهد در کمترین زمان مناطق شمال کشور را از وجود مخالفان مسلح پاکسازی و امنیت را در آنجا تامین خواهد کرد. جنرال عبدالرشید دوستان به روز سه شنبه هنگام تقدیر از عیسی خان لغمانی سرباز اردوی ملی این مسئله را ابراز کرد. در این حال شماری از کارشناسان افغان میگویند هر گونه اقدام در برابر مخالفان مسلح دولت باید در چوکات و محدوده ارگانهای امنیتی صورت بگیرد. ویدا برکی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که ناامنی ها در ولایات شمال و شمال شرق کشور بسیاری از مردم را نسبت به عملکرد ضعیف حکومت در راستای تامین امنیت کشور بی‌باور ساخته، اما معاون اول ریاست جمهوری اطمینان می‌دهد که انتقام خون افغان ها را از دشمنان این کشور خواهد گرفت. جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه حین تقدیر از عیسی خان سرباز اردوی ملی در کابل گفت هرگاه جانب رئیس جمهور به وی اجازه داده شود، مناطق شمال کشور را در کمترین وقت از وجود مخالفین مسلح پاکسازی خواهد کرد. آقای دوستم میگوید که دشمنان مردم افغانستان هرگز با روزویشان نخواهند رسید.
به مردم افغانستان با نیروهای امنیتی ما اطمینان میدیم. در شمال اگر بر ما شورای امنیت سرقماندان اعلی قوای مسلح هدایت بته، یک دفعه نیست ما این کار کرده باشیم. گروه احسان بلادین ما را میشناسن، مولا عمر ما را میشناسن، حقانی ما را میشناسن. اینا را به امید خدا یا تسلیم میشه یا دستگیر میشه. مردم افغانستان تحمل کشتارهای بیرحمانه طالب نداره.
در حالی که بحث گفتگو با طالبان همواره به پرسش‌های جدی میان اقشار مختلف کشور مواجه بوده، اما آقای دوستم مذاکره با طالبان را تنها راه حل و خاتمه جنگ در کشور می‌داند و می‌گوید که سیاست حکومت وحدت ملی این است که موضوع مذاکره با طالبان مسلح را دنبال کند تا از این طریق به یک راه حل سیاسی دست یابد. این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که به تازگی گزارش‌های در مورد اتحاد عبدالرشید دوستم رهبر جنبش اسلامی افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی به هدف تامین امنیت و مبارزه با مخالفان مسلح به نشر رسیده است. پیش از این نیز عبدالرشید دوستم طرح تحت نام دفاع مستقلانه را به شورای امنیت ملی افغانستان سپرده بود که بر اساس آن آقای دوستم در نظر داشت تا جهت تامین امنیت و سرکوب مخالفین مسلح دولت در شمال کشور از هزاران جنگجو یک قوت بسازد. اما برخی از مقامات امنیتی با ایجاد نیروهای مسلح خارج از چوکات ارگان‌های امنیتی این کشور مخالفت نشان داده بودند. در این حال برخی از کارشناسان افغانیز میگویند که هر گونه اقدام در برابر مخالفین مسلح باید در چوکات ارگان‌های امنیتی این کشور صورت گیرد. نازم گل زدران یک تن از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اگر کسی میخواه که به امنیت افغانستان کمک کنه، دولت نیروهای کافی در اختیار داره و امروز مردم افغانستان افتخار دارن به نیروهای امنیتی خود. ما فکر میکنم بجای پس رفتن به فرهنگ ملیشه سازی، اگر ما در فکر تقویه نیروهای ملی خود شویم بهتر خواهد بود.
بانک حکومت افغانستان همواره سعی نموده تا از راه‌های دیپلماتیک به مداخله کشورهای همسایه جهت ناآرام ساختن این کشور خاتمه دهد، اما دیده می‌شود که این تلاش‌ها نتیجه مطلوب را در پی نداشته است. کارشناسان و مردم هم بدین باورند که تنها اتحاد میان افغان‌ها، ایجاد روحیه هماهنگی میان نیروهای امنیتی افغان و از بین بردن فاصله میان حکومت و مردم می‌تواند امنیت را در این کشور تضمین کند. ویدیو برکی، رادیو آزادی، کابل.
ساعت خبری از دوشنبه تا چهارشنبه 5 تا 6 عصر از رادیو آزادی. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 3:23 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد. طور که پیشتر گفتیم، شهر بروکسل مرکز بلژیم امروز میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو است. محمد معصوم استونگزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان به نمایندگی از حکومت این کشور در این اجلاس اشتراک کرده است. همین حالا اسدالله لودین خبرنگار رادیو آزادی را که برای پوشش این نشست به بروکسل رفته است در خط تلفن با خود داریم. آقای لودین سلام، به برنامه خوش آمدی. کدام مسائل و موضوعات در روز اول این نشست مورد بحث قرار می گیرد و چی صحبت های تا فعلا شده در روز اول این نشست؟
تشکر فروخت، سلام به شما هم. نشست عمومی ناتو، وزرای دفاع ناتو چند دفعه قبل رسما آغاز شده و فعلا پیش درهای بسته نشست ادامه داره. موضوع افغانستان در عمومیات امروز در این جلسه مطرح نمیشه، اما قرار است معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان بعد از نشست امروز یا در اواخر امروز نشست های جداگانه با اعضای ارشد ناتو و عضو کشورهای ناتو داشته باشه و در جزئیات مسائل افغانستان بحث خواهد شد و البته این بحث ها غیر رسمی خواهد بود. اما اجندای اصلی بحث افغانستان فردا است، روز دوم جلسه عمومی. در جلسه امروز موضوعات اوکراین و تهدیدات داعش در منطقه و جهان بحث میشه. پیش از این معاون سفیر افغانستان برسانه‌های افغانستان صحبت کرد، سفیر افغانستان در بلژیم باید بگیم، معاون سفیر افغانستان او گفت که آقای استانکزای سرپرست وزارت دفاع افغانستان با اجندای خاص و با پیشنهادات خاصی به این نشست آمده، اما واضح نکرد که پیشنهادات افغانستان چی خواهد بود. اما چیزی را که معاون سفیر افغانستان با خبرنگاران مطرح کرده است که تا به حال میگه افغانستان به این سوالات پاسخ نیافته که تنبیه تروریسم چرا بند نمیشه و تجهیز تروریسم، حالی که تروریسم در منطقه فعال است، در افغانستان فعال است، بسیار تجهیزات بالا داره، بسیار امکانات و حتی امتیازات زیاد میگیرن. گفته ای جلسه است را از این بحث خواهد شد که بالاخره چی شود تا منابع تمویل تروریسم و منابع تجهیز تروریسم حتی امتیازات که برشان میتر
بله.
سرشان قد شد. گفته ای سوال های است که امروز در این جلسه سرشان بحث خواهد شد و مطرح خواهد شد و کوشش میشه که به این سوال ها رای حل پیدا شود و افغانستان از این نامنی و بی‌ثباتی خلاص شود.
با تشکر از شما اسدالله لودین، خبرنگار رادیو آزادی از شهر بروکسل مرکز بلژیم، به طور مستقیم گزارش میداد. بروکسل امروز میزبان نشست وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو است. قرار است فردا در این نشست در مورد افغانستان بحث‌های صورت بگیرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، از همراهیتان تشکر. رئیس شورای ولایتی قندوز به رادیو آزادی گفت که تا هنوز ولسوالی چهاردره از وجود مخالفان مسلح دولت تصفیه و پاکسازی نشده است و به گفته وی هنوز هم درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح ادامه دارد. اجمل آریان از ولایت قندوز گزارش می دهد.
شماری از اعضای شورای ولایتی قندوز در مورد وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی کرده. آنان میگویند که اگر به این ولایت به اسرع وقت توجه نشود، شماری از ولسوالی های دیگر قندوز نیز سقوط خواهد کرد. با این حال محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که هنوز هم ولسوالی چهاردره تحت تصرف مخالفان مسلح حکومت قرار دارد و همچنان مدت 6 روز میشود که 70 تن از نیروهای دولتی در این ولسوالی در حالت محاصره میباشند.
ولایت قندوز از چند روز به این طرف جنگ جریان داره، فعلا هم در ولسوالی چهاردره جنگ جریان داره. خط مقدم جبهه فعلا در پل چهاردره هست. 70 نفر نیروهای اردوی ملی که در محاصره طالبان فعلا هم هست، در حدود 6-7 روز میشه به اینا آشنا نرسیده، سر به مشکل مواجه هست. ما زیاد نگران هستیم، مردم قندوز زیاد نگران است و وضعیت قندوز به طرف بحران روان است. اگر توجه نشود بدتر خواهد شد.
از سوی دیگر در سر پل ولسوالی چهاردره قندوز، جایی که خط مقدم نیروهای دولتی در برابر مخالفان مسلح حکومت قرار دارد، جگران عبدالخبیر قماندان توله اول کندک دوم فرقه 111 کابل در مورد جنگ چهاردره و مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما دروغ نمیگم، قطعا راست بگم. باید دوستای ما امو مراد علی مراد یا فرق زمره پیکان یک نمایشی میان در تلویزیون یک ظاهر میشن، در خط مقدم پس میرن در قندوز، نال اونا باید خط نبیاین که حد یک کلون در خط بیاید. ما قماندان توله 1000 بار جرأت میگیریم پیش میشم، تا حد دروغش احساس میکنیم، تا حد در فیصد 80% شما دروغ احساس میکنیم 20%.
دیروز محمد عمر صافی والی قندوز در یک کنفرانس خبری به رسانه ها گفته بود که ولسوالی چهاردره تصفیه شده و 70 نیروی امنیتی که در تپه غلامعلی این ولسوالی در حالت محاصره قرار داشتند نجات داده شده است. اما امروز چهارشنبه مجیب اندرابی قماندانی که از مدت 7 روز در ولسوالی چهاردره با 70 نفر در حالت محاصره می باشد، تا یک تماس تلفنی با رادیو آزادی چنین می گوید:
ما دیگه در این خبرنگار هایی گفتنی نداریم، من در این محاصره هستیم، هم در این محاصره هستیم و مقام ها از این جمع زیرسه خبره تا پایین رسیم.
این در حالی است که دیروز سه‌شنبه مقامات محلی در ولایت کندز طی دو کنفرانس خبری به رسانه‌ها گفته بودند که مرکز ولسوالی چهاردره را نیروهای دولتی تصرف کرده اند، اما در عین زمان باشندگان این ولایت از وضعیت کنونی این ولایت ابراز نگرانی کرده و نسبت به آینده‌شان خوشبین نیستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آیسته آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. در نیمه دوم در کنار برخی از مطالب خبری، برنامه های رهبران زن و حقوق اساسی و بشری را هم داریم. ساعت 3:30 پس از ظهر به وقت کابل شد. حالا هم مصطفی صدیقی با فشرده تازه ترین خبرها با شماست.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حمله بالای شورای ملی از سوی شبکه حقانی و به دستور یک افسر نظامی ISI طراحی شده بود. این را حسیب صدیقی سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که همکاری پاکستان در گفتگوهای صلح با طالبان مهم است. جنرال عبدالرشید دوستم دیروز هنگام تقدیر از سرباز عیسی خان در کابل گفت حکومت وحدت ملی مذاکره را راه حل برقراری امنیت در کشور میداند. رئیس ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواست که هرچه زودتر به خواسته های معلمان معترض پاسخ عملی دهد. در چهارمین روز گرمی شدید در پاکستان شمار تلفات در شهر کراچی به بیش از 780 رسیده است. در پی افشای اسناد از سوی ویکیلیکس، فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه جلسه اضطراری را با اشتراک سران امنیتی این کشور فراخوانده است. ویکیلیکس اسناد را افشا کرده که به اساس آن ایالات متحده صحبت‌های فرانسوا اولاند و دو رئیس جمهور پیشین این کشور را پنهانی شنیده است. رادیو آسیای آزاد گزارش داده که اویغورها با حمله بر پلیس در منطقه شنجن در غرب چین کم از کم 11 تن را کشتند. جنجال در مورد افزایش قیمت برق در ارمنستان همچنان ادامه دارد. رویارویی میان مظاهره کنندگان و پلیس برای سومین روز پی هم جاده مرکزی یریوان پایتخت ارمنستان را مسدود کرده است. و ملکه الیزابت دوم در نخستین روز سفر رسمی 3 روزه‌اش امروز با یواخیم گواک رئیس جمهور آلمان دیدار کرد. قرار است ملکه بریتانیا ناوقت امروز با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز دیدار کند.
ساعت 3:32 پس از ظهر به وقت کابل شد. رادیو آزادی همه روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM با شماست. نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید. حالا هم خلیل سلطانی رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را پیشکش می کند.
مقامات اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند که کار عملی دهلیز رای ابریشم عملا آغاز شده و بودجه برایش اختصاص داده شده است. خانجان الکوزی معاون این اتاق میگوید که کار دهلیز اول ابریشم که آسیای جنوبی را از طریق هند با آفریقا وصل میسازد و دهلیز دیگری که چین را با روسیه پیوست میدهد عملا آغاز شده است. اما آقای الکوزی افزود که در مورد احداث معاونین این دهلیزها که از شمال افغانستان میگذرد به منظور نامنی ها نگرانی موجود است. وزارت زراعت و مالداری افغانستان جهت معرفی و کنترل حشرات مضر و مفید برای کشت یک لابراتوار را ایجاد کرده است. مقامات وزارت زراعت افغانستان میگوید این لابراتوار میتواند که 3 حشره مفید برای محصولات زراعتی را تولید کند و 160 حشره مضر را از بین ببرد. این لابراتوار با کمک مالی و تکنیکی مرکز بین المللی علوم حیاتی کابی به هزینه $150,000 آماده شده است. مقامات این وزارت میگویند که این لابراتوار در نخست به زون مرکزی و زون شرق کشور فعال و بعداً به متباقی زونهای کشور فعال خواهد شد. مسئولین میگویند در اثر فعالیت این لابراتوار حاصلات دانه گندم، سبزیجات و میوه‌جات از خطر آفت حشرات مضر مسئون و حاصلات دهاقین افزایش می‌یابد. و مقامات اداره نرم و استاندارد میگویند که امروز تفاهم‌نامه میان این اداره و اتاق تجارت افغانستان به امضا رسید. پوپلزای پوپل رئیس این اداره میگوید که به اساس این تفاهم‌نامه مسئولین اتاق تجارت و صنایع برای تاجران مسائل نرم و استاندارد را تشریح خواهند کرد. آقای پوپلزای افزود با در نظر گرفتن قوانین نرم و استاندارد تاجران مفاد می کنند و به اموالشان بازار خوب مساعد می گردد و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل افغانی در بازارهای امروز کابل: یک دلار امریکایی 61 افغانی، یک یورو 68 افغانی، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 70 پول، یک ریال سعودی 16 افغانی و 5 پول، یک درهم امارات 16 افغانی و 45 پول، 1000 کلدار پاکستانی 587 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 45 پول.
رویدادهای تازه اقتصادی افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تشکر. تا دقایق دیگر برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن پخش می شوند. وزیر معارف افغانستان می گوید که به هدف پایان اعتصاب کاری معلمین برخی خواست های آنها را پذیرفتن، اما عملی شدن این خواست ها به زمان نیاز دارد. اسدالله حنیف بلخی این مسئله را امروز در نشست استجوابیه ولسی جرگه ابراز کرد. فرشته ندا از کابل گزارش می دهد.
در حالی که از اعتصاب معلمین برخی از مکاتب کشور 1.5 ماه می‌گذرد، وزارت معارف افغانستان میگوید برخی از خواسته های معلمین پذیرفته شده، اما عملی شدن آن به زمان نیاز دارد. اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان روز چهارشنبه با برخی از مقامات دیگر به خاطر اعتصاب کاری معلمین در جلسه استجوابیه ولسی جرگه فراخوانده شده بودند. آقای بلخی گفت توزیع زمین برای معلمین آغاز گردیده و همچنان در جریان یک هفته در مورد ساعات کاری آنها نیز تصمیم گرفته خواهد شد.
و ما به استادا وعده کردم که تا چهارشنبه یا تا شنبه آینده بر از اینا جواب میگم که قناعتشان هم فراهم کردیم که اینمی موارد ما پیگیری میکنیم، اینمی مواردی که اینا یادآوری کردن ایره پیگیری میکنیم.
اجرای ترفیع، افزایش معاشات و امتیازات مسلکی، کاهش ساعات درسی و توزیع زمین از خواسته های معلمین در سراسر کشور می باشد. ده‌ها تن از معلمین در کابل و برخی ولایات افغانستان به خاطر عملی شدن این خواسته هایشان از حدود 1.5 ماه بدین سو دست به اعتصاب کاری زدند. در این حال وزیر معارف می گوید تلاش های آنها به خاطر افزایش معاشات و دادن رتبه برای معلمین جریان دارد، اما این مسئله با وقت بیشتر نیاز دارد. مقامات وزارت معارف می گویند از سال 1385 تا حالا 80,000 نمره زمین در ولایات مختلف برای معلمین توزیع گردیده و این روند همکنون نیز به سرعت جریان دارد. از سوی هم جواد پیکار رئیس اداره اراضی که در جلسه استجوابیه حضور داشت گفت در تمام کشور برای معلمین حدود 56,000 جریب زمین را در اختیار وزارت معارف قرار دادند، اما وی میگوید که بیشتر این زمین ها از سوی زورمندان غصب گردیده است. در همین حال رئیس و اعضای ولسی جرگه تاکید کردند که حکومت باید هر چیز زودتر مشکلات معلمین را حل نماید. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس این جرگه همچنان از معلمین که دست به اعتصاب کاری زدند خواست تا به اعتصابشان پایان دهند.
ما به نمایندگی از ولسی جرگه شورای ملی افغانستان و پاس ماه مبارک رمضان شریف خواهش میکنیم که به این دوام تحسنشان نقطه پایان بگذارند. بیشتر از این خود اذیت نتن. ولسی جرگه در کنارشان هست و ضمن تاکید و خواهش خود از حکومت داریم که احترام به حق معارف افغانستان و وعده هایی که دادن ای را برای عملی ساختن ای وقت کشی نکنه و هرچی عاجل به خواست اینا پاسخ عملی خود داشته باشه.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی نو ماه قبل برای معلمین گفته بود که در جریان 6 ماه بسیاری مشکلات آنها را حل می سازد.
فرشته ندا از کابل گزارش میداد. حالا هم بیایید بشنویم که در روزنامه های چاپ امروز کابل کدام مطالب و موضوعات بازتاب یافتند. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق ورق زده است.
چگونگی حمله طالبان مسلح بر ساختمان شورای ملی و اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان در مورد گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح مهمترین عناوین روزنامه های چاپ امروز کابل را تشکیل می دهند. روزنامه دولتی هیواد در مطلب نوشته که اعضای ولسی جرگه روز گذشته تا نشست فوق‌العاده از ارگانهای امنیتی خواسته اند تا در مورد حمله بر ساختمان شورای ملی وضاحت بدهند. روزنامه گفته است که اعضای ولسی جرگه در این نشست مقامات امنیتی را مورد انتقاد قرار دادند و گفتند که مخالفان مسلح دولت بدون همکاری حلقات از داخل توان انجام همچو حملات را ندارند. روزنامه غیر دولتی آرمان ملی نیز اظهارات برخی از اعضای ولسی جرگه را در همین رابطه به نشر رسانده که گفتند شبکه استخباراتی پاکستان و شماری از شبکه های جاسوسی دیگر تلاش دارند پروژه داعش را در این کشور عملی کنند. این اعضای ولسی جرگه گفتند که شورای ملی به خاطر مورد حمله قرار گرفت که نماینده های مردم همواره در روشن ساختن اذهان مردم تلاش کردند، یا به عبارت دیگر برای آنان در مورد فعالیت های مخالفان مسلح دولت آگاهی داده اند. روزنامه غیر دولتی ویسانیز در مطلب به نقل از اعضای ولسی جرگه حمله بر ساختمان شورای ملی را کار شبکه های استخباراتی دانسته و گفته است که آیسای پاکستان در این حمله دست دارد. ویسا این اظهارات شماری از اعضای ولسی جرگه را نیز به نشر رسانده که گفتند این حمله در همکاری برخی از حلقات از داخل حکومت صورت گرفته است. ویسا گفته است که برخی از اعضای ولسی جرگه به این باورند که این حمله در پاسخ به موضع‌گیری این جرگه در مورد تفاهمنامه تبادل اطلاعات استخباراتی با پاکستان انجام شده است. ویسا در مطلب دیگر این اظهارات سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و روابط خارجی صدر اعظم پاکستان را به نشر رسانده که گفته است نماینده های حکومت افغانستان و طالبان مسلح هفته آینده بار دیگر با هم گفتگو خواهند کرد. روزنامه گفته است که آقای عزیز محل این مذاکرات را مشخص نساخته، اما ابراز داشته که این گفتگوها میان نماینده های رسمی دو طرف انجام خواهد شد.
از همراهیتان با من ستار فروغ و همکارانم تا این دم از رادیو آزادی تشکر. حالا هم برنامه های حقوق اساسی و بشری و رهبران زن را داریم. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری پخش می شود.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر تمامی شما شنونده های عزیز رادیو آزادی. شما را به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می گردد خوش آمدید می گویم. در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان با خانم سپرمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا خانم سپرمی را به برنامه خوش آمدید میگویم و از شان میپرسیم که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال در کدام ماده قانون کشور ذکر شده است؟
در قسمت کار شاقی اطفال یا در قسمت تحمیل کار اجباری بر اطفال در ماده 49 قانون اساسی ذکر گردیده که در اینجا کار اجباری را برای اطفال یا کار شاقه را برای اطفال ممنوع ساخته، یعنی ممنوع قرار داده شده. در این قسمت باید بگیم اصلا کار شاقه یا کار که برای از نظر تعلیمی، از نظر جسمی، از نظر روحی اطفال آسیب برسانه در کل بر اطفال ممنوع می باشه. اما از اینکه کشور ما یک کشور جنگ زده است و اطفال همیش ناناور فامیل بودن و کار میکنن تا مقدار پول به دست بیارن و فامیل خود حمایت بکنن، اطفال مجبور به کارها میشن که از او جمله کارهایی که بر اینا آسیب میرسانه کارا در داشهای خشت است، کار در لابراتوارهای مواد مخدر است، استحصال مواد مخدر می باشه، کارهای روی سرک و کارهایی که بلند نمودن ماشینالات موتر با وزن بیشتر می باشه، همی کارهایی است که سبب آسیب رسانی به طفل می شه. و هر کاری که سبب مانع تعلیم طفل شوه برای طفل کار اجباری است یا کاری است که مانع تعلیم طفل میشه که نباید این کارا بالای اطفال صورت بگیره.
خانم سپرمی، عوامل عمده انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان چی میتواند باشد؟
تشکر از سوال شما. قسمی که همه ما شما میفهمیم یک کشوری است که وطن ما جنگ های تحمیل شده، فقر اقتصادی همیش سبب شده تا اطفال مجبور به کار شوند، مجبور به کارهای شاقه شوند. همی که فقر اقتصادی میگیم یا فامیلا نمیتونن امو ضرورت های فامیلا پورا بسازن، بنان اطفال خدا بر بیرون بر کار میفرستن و یکی که در ساعات کاری اینا معروض به خطر می باشند و کارهای دور از توان خود یا بالاتر از توان خود انجام میتن که با آینده اینا را بسیار آسیب میرسانه و یگانه چیزی که بسیار یک زنگ خطر میباشه برای دولت ما که باید متوجه باشن همین که اطفال از درس میمانن و یک کتله عظیمی از اطفال فعلا در افغانستان مصروف کارهای اجباری و کارهای شاقه و کارهایی که از توان از اونها بالا است مصروف هستند و همین که مانع درس و تعلیمشان میشن این در آینده یک زنگ خطر برای افغانستان است.
شنونده های گرامی، پس از یک وقفه کوتاه دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. مهمان برنامه ما خانم اسپورجمی، مسئول بخش حمایت و انکشاف حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است و در این برنامه روی انجام کار شاقه توسط اطفال در افغانستان صحبت میکنیم. خانم اسپورجمی، کمیسیون حقوق بشر افغانستان به خاطر از اینکه بتواند از انجام کار شاقه توسط اطفال در کشور جلوگیری کند، کدام تدابیر را روی دست گرفته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بخش حمایت از حقوق طفل از بدوی ایجاد خود تا امروز برنامه های متعددی در رابطه با کار شاقی اطفال انجام داده که از او جمله تحقیق در رابطه با وضعیت اطفال کارگر در سرتاسر افغانستان انجام پذیرفته و این تحقیق پیشنهادهایی را در قبال داشته، چون افغانستان افغانستان کشوری است که متعهد به کنوانسیون حقوق طفل می باشه یا پیماننامه حقوق طفل می باشه، بناهن باید وضعیت طفل از هر لحاظ از هر حیث متوجه باشن که یکی از این جمله پیشنهادهای ما تنظیم ساعت کاری بر اطفال بوده و اطفال نباید در وقت کار استثمار شوند و اینا از نظر اقتصادی همچنان بعضی اطفال ما قضایاش داشتیم که کار میکردن با ساعت بسیار زیاد اما پول بسیار کم به دست می آوردن، کارفرما پول کم برشان می دادن و می گفتن شما اطفال هستین، یعنی شما مستحق پول زیاد نیستین، در حالی که کار بیشتر اطفال در فابریکه ها، در کارخانه ها، در داشت های خشتپزی و غیره انجام می دادن. و در رابطه به حمایت از این کتگوری اطفال، برنامه های میز های گرد، برنامه های جلسات آگاهی دهی، پروگرام های ویژه رسانه ای، بخصوص برنامه های آموزشی طفل به طفل، این حقوق اطفال کارگر یا حقوق اطفال که کار می کنن به گوش هموطنان رسانیده شده و در قسمت حمایت از این کتگوری اطفال همیش برای ارگان های زیرب هشدار داده شده که اگر متوجه نباشند با همکاری کمیسیون یعنی یک کتگوری بسیار عظیم و وسیع از اطفال معروض به خطر میشن و به این خاطر کمیسیون تقاضا میکنه که تا اطفالی که معروض به خطر هستند، بخصوص اطفالی که در روی سرک و جاده ها کار میکنن، اینا باید حمایت جدی صورت گیره، بخصوص دولت افغانستان در این راستا مسئولیت مستقیم داره.
در پایان میشه بر ما بگوین که از لحاظ قانون انجام کدام نوعی از کارها برای اطفال جواز دارد؟
کارهایی که آموزشی باشه، کارهایی که اونا حرفه بیاموزن و اون از سن 15 سالگی میتونن اون را دسترسی پیدا بکنن یا بیاموزن. در غیر از او هیچ نوع کار شاقه بالای اطفال جواز نداره، اصلا نباید اطفال کار بکنن و کاری که مانع درس و تعلیم از اونا شوه، کارهایی که سبب آسیب رسانی به وجود از یا به روحشان به جسمشان شوه و بعضی قضایای وجود داره که اطفال در زمانی که کار میکنن مورد استفاده های ناجایز قرار میگیرن که یک آسیب به حد جدی و شدید در قسمت زندگی آینده طفل داره. بنابراین نباید اطفال استثمار شوند، کار بکنن، خصوصا کارهای شاقه را انجام بدن. اما قسمی که ما در آغاز گفتم، چون وطن ما یا کشور ما یک کشور جنگ زده و جنگ گذرانده، بنابراین امی بچه ها یا امی طفلایی که زیر سن می باشن مسئولیت فامیلا را دارن، اینا مجبور هستن که کار بکنن. اما در اینجا باید همراه کارفرماها به تماس شوند، به خصوص فامیلای از اینا باید متوجه باشن. زمانی که اطفال خود بر کارفرماها تسلیم می نمایند، باید از اوقات کاری از او با خبر باشن و ایرا همیش با اونا به تماس باشن تا اطفالشان مورد سوء استفاده ها قرار نگیرن و از اطفالشان سوء استفاده های ناجایز کاری صورت نگیره، کارهای شاقه ثقیل که از توان از اونا بالا از بارشان انجام نپذیره.
تشکر از حضورتان در برنامه خانم اسپوژمی و همچنان تشکر از شما شنونده های گرامی که این برنامه را تا آخر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد انجام کار شاقه توسط اطفال با خانم اسپوژمی مسئول بخش حمایت و انکشاف و حقوق اطفال در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی این برنامه قرار میگیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می‌سپارم.
فکر نو با جوانان.
سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن، فاطمه شاداب مهمان ماست. او در شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به دنیا آمده. خانم شاداب تا صنف 12 در لیسه سلطان رازی غوری درس خوانده و از دارالمعلمین عالی غور فارغ التحصیل شده است. او یکی از فعالان حقوق زن در این ولایت است و اکنون به صفت مسئول دفتر ندای زن در این ولایت کار میکند. بشنویم که در مورد رهبری زن چه میگوید.
زن در اصل خود رهبر، زنی که در خانه رهبریت میکنه، زنی که همون طفل و فرزند رهبریت میکنه. اگه همون زن به خانه طفل رهبریت نکنه، خانواده رهبریت نکنه، اصلا و جامعه رو به پیش برده نمیتونه. همون فامیل، همون خانومه که از ابتدا از فامیل کوچک شروع میشه تا به جامعه بزرگ میرسه که رهبریت کرده میتونه.
حالا شما به عنوان فعال حقوق زن در ولایت غور از کجا آغاز کردین؟ میشه بگوین که کی با شما کمک کرد که تا اینجا برسین و چگونه رهبریت به وجود خود احساس میکنین؟
ما وقتی که اولا که من تشویق والدین بوده که من به این پست رسیدم، اولا من در مرحله اول مکتب و تصمیم 12 خواندم با تشویق والدین بود، تشویق فامیل و برادرها و خواهرها بود که بعد ما مکتب ادامه بیدنم و مکتب موفقانه خلاص کردم و بعدم تا سن 14 به دارالمعلمین خواندم، چون باید ولایت خود زمین زیادتر نبود که ما پیشرفت کنیم. تو دارالمعلمین خواندم و بعدم در دارالمعلمین هم به دارالمعلمین درس میخواندم و هم به دفتر ILF که بخش حقوقی بوده به اونجا ایفای وظیفه میکردم به صفت معاون وکیل مدافع. اولاً از اونجا که ختم شدم باز مدت 1.5 سال به دفتر بردویران به صفت مدیر اداری کار کردم. بازم تشویق والدین بودم، معذف کردن که باید تو وظیفه اجرا کنی، در صورتی که درس خوانده انگیزه میدادن بر که تو باید بری وظیفه اجرا کنی. بازم رفتم دفتر بردویران صفت 1.5 سال به صفت مدیر اداری کار کردم. و بعد از اونجا چون زیاد علاقه داشتم که به خانما کمک کنم، چیزی به خانما می باید انگیزه ایشون که خانمای دیگه هم بتونن به تعلیم و تربیه و دسترسی به عدالت خود داشته باشن، به دفتر ندای زن پوستی به صفت کوردیناتور اعلام شده بود. پدر و مادر و والدین من خیلی تشویق کردن که باید شما برین به اونجا به پوست اپلای کنین. و آمدم به اینجا اپلای کردم، به امتحانی هم به دفتر به هرات گرفته شد و خوشبختان از بین چند زن من موفق شدم که مدت 2 سال میشه به اینجا کار میکنم.
حالا شما به عنوان یک کسی که حداقل رهبریت یک دفتر بوده دارین و در قسمت حقوق خانم ها هم کار میکنین و تلاش دارین تا از حقوق خانم ها دفاع کنین، چقدر همین احساسی که شما دارین در مقابل خانم ها تونستین این انتقال بتونین و حداقل نجات داده باشین تعدادی از خانم ها را از مشکلات امروزی؟
بله، بسیار نقطه مهم اشاره کردین. وقتی که من خیلی علاقه‌مندی داشتم به این دفتر کار کنم، به این مدت 2 سال
ما به ما دو برنامه آگاهی دهی داشتیم برای خاصیت ظرفیت خانم ها و قضیا و قصاوات و ولسوالی ها حتی داشتیم. ما نماینده های ولسوالی ها رو میخواستیم ارتقای ظرفیت میدادیم به روز داخل شهر همچون ورکشاپ های دایر کردیم به خاطر حقوق زن، به خاطر اینکه زن از حقوق خبر شه و زن از حق خود آگاهی داشته باشه. ما حقی که خداوند به ما حق قانون به ما داده باید آگاهی حاصل کنند.
حالا زن ها باید چیکار بکنن تا بالاخره به رهبریت برسن؟
چون حقوق زن مرد مساویه، باید زن علم کسب کنه دیگه، همو مهارت هایی که مثل مرد یک مرد انجام میتونه باید زن هم انجام بده، چون مرد لباس زن، زن لباس مرد، هر دو تا دست هم میتونن باید جامعه رو انکشاف بدن. پیشنهاد من برای خانم ها اینه که باید تعلیم و تربیه بیاموزن، درس بخونن، ارتقای ظرفیت پیدا کنن تا جامعه ما روبروشنی خود
باشه. میتونین گفته که مثلا کدام زنی که به نظر شما رهبریت داشته باشه یا رهبری کرده باشه، یعنی در سطح بلندتر در خود ولایت غور یا خارج از ولایت، ببین که مثلا یک نمونه باشه برای خانم های دیگر که این زن تانسته تا اینجا برسونه خوده، به زن های دیگر اگر بخواهم خوده برسونه.
یک مادر ما که خیلی مادر مهربان، مادر روشن فکر، مادر تحصیل کرده ای داشتم واقعا، پدر ما همچنین، و مادر ما در ابتدا 12 سال مکتب خوندن، بعد از سرانوالی کار کردن، و مادر سرانوالی کار کردن، بازم از سال 1380 بودن، نفهم چند 8 سال زیر مکتب بودن، که واقعا یک زن فعال و شایسته ای بودن، و فعلا هم به انکشاف داد کردن که خیلی زن فعالی هستند. و ما باید از نو فن بگیریم، ما باید از نو یاد بگیریم که ما هم بتونیم جامعه خود خدمت بکنیم.
شما چی گونه مشکلات پشت سر گذاشتین تا تونستین که به عنوان یک رهبر زن به این جایگاهی که امروز هستین برسین؟
واقعا ما خیلی مشکلات دشوار را پشت سر کردیم، خصوصا به اون دورهای 1380 بود، فکر میکنم دوره که نو مکتب ایجاد شده بود، ما را مکتب نیموندن، والدین تشویقم کرد که باید ما مکتب بریم، از مکتب که بیرون میشیدیم و اون نزدیک سایه خانه ما خانه قماندانی بود، قماندان قیوم خان میگودن که از تهیوره بودن، و یک روز ساکه به یک بسیار خوشی و علاقمندی سر شانه خواه کردم که طرف مکتب برم، دفن اون نفره قماندان بود، خود قماندانم بود، یعنی کله ایمد گرفت به اینجون دوال زد که دختر اک دیگه دیدم که این ساک به سر شانه تانه نه بیکی نگفته، واقعا ترم خود مدستای خود خو میکشم، یک انگیزه منفی بود واقعا. از اون لحظه که رفتم کتاب و کتاب چر بموندم، گریه کدم به خانه که پدر من رفتم و اسکر رو میگرفتم، اسکر رو طالب عمر نمیزنن که ما درست بخونیم. او سنه پشت سر شد، بازم مشکلات امنیتی بود، و مکتب میرسیم جنگ میشد، چیا تیرواران میشیدیم، میموندیم تا نمازهای دیگر مکتب بودیم، بازم ما تعلیم خود تربیه خود تشویق والدین بود که ما باید آدم بیدیم.
یعنی کلی چیزی که شما مختین بالاخره ای به اساس تشویق والدین بود؟
بله، تشویق والدین خانواده بود.
حالا هدف شما در آینده چی هست برای خانم ها؟
من چون علاقمندی دارم که امروز سطح ارتقا، سطح دانش خانم ها بلند بره و خانم ها از خشونت های خانوادگی، از خشونت های زیر سن، ازدواج های زیر سن، ازدواج های اجباری، چون به ولایت ما همه چیز خیلی رواج شده، مثلا ازدواج زیر سن هست، مورد خشونت قرار گرفتن هستن، خصوصا در قریه و قصابات ما به می دفتر کار میکنم تنوز یک صدات یک دوسیه ما دوسیه جرمی داشتیم، خشونت داشتیم، لاتکوب داشتیم، همشون ازدواج زیر سن، لاتکوب، مورد خشونت قرار دادن، ازدواج زیر سن و نمی چیزا بوده. واقعا من خیلی افتخار میکنم به خود که ما توانستم ما اکثر یک نفر ما از خشونت های فامیلی، ازدواج زیر سن رو نجات داده بشیم. خیلی یک دستاورد خوب بیه به من. به پیشنهاد من برای همه خواهرای امینه که کوشش بکنیم تا تلاش بکنیم تا خانم ها به حقوق رسمی که خداوند برایشون داده برسن.
چقدر باورمند هستین اگر خانم ها مبارزه بکنن مثل که شما گفتین مبارزه کردین با تمام مشکلات جامعه و تا بالاخره تونستین یک رهبر بشین برای خانم ها؟ اگر خانم ها مبارزه کنند چقدر اطمینان دارین که میتونن یک رهبر خوب باشن؟
اگر خود خانم ها دست همت بسته کنن به یک دیگر، واقعا من یقینم که پیشرفت میکنن، چرا که زن خیلی حافظه فعال داره، مهربان، نرم دل، پیشرفت میکنن، هر قسمی باشه اتحاد و همدلی داشته باشن، بشینن و از حقوق خود دفاع کنن، حداقل حقوق خود رو به دست میارن، حداقل میتونن به یک خواهر دیگه که مورد خشونت قرار میگیره، مورد لاتکوب قرار میگیره، حضور حمایت کرده بودن.
همین مفکوره رو تونستین تا هنوز برای چند خانم ایجاد بکنید؟
بله، قبلا هم به شما اشاره کردم که ما به ما دو جلسه آگاهی دهی داشتیم برای خانم ها و قریه و قصابات، و اکثریت خانم ها توانستیم که ما چندین جلسه داشتیم، مشاورین ساعت روانی داریم به دفتر میآیند، مشکلات خود به اینجا رفع میکنن و حق و حقوق خود به دست میارن، بعدن میرن.
شما برای دادخواهی خانم ها در جامعه مدنی یا در دیگه بخش ها غیر از دفتری که امروز هستین هم کار کردین؟
غیر از دفتر آیلف کار میکردم، آیلف ای افغانستان که هستن، به اونجا ما به خانم ها و به کسایی که خشونت دیده بودن وکالت دفاع رایگان میکردم. من به صفت معاون وکیل مدافع بودم، میرفتیم به محبس، میرفتیم به سارنولی، خانمایی که مورد خشونت قرار میگرفتن، خانمایی که لاتکوب میشیدن، خانمایی که فرار از منزل بودن، ما راههای قانونی، راهچه‌های قانونی رو بزنا نشان میدیدیم و دوسیه‌اش رو پیش میبردیم تا روزی که رای حل پیدا شده اونا موفقانه طرف فامیل خبر گردن.
تشکر. برای آخرین سوالی است که شما میشه که تو کوتاه اشاره بکنین برای توانایی خانم ها، بازم و تاکید بکنین برای خانم ها که چی، یعنی چی کار باید بکنن تا بالاخره بتونن یک خانم فعال و بالاخره یک رهبر باشن در جامعه؟
خب پیشنهاد من برای خانم ها همینه که خانم ها هم مانند مردا باید کسب تعلیم و تربیه بیاموزن و حق قانونی که خداوند برایش داده از اون استفاده کنن و باید امور راهایی که اونا پیشرفت میکنن اون راه چه اونا بلد بشن و دیگه پیشرفت بکنن، تعلیم و تربیه بیاموزن، علم بیاموزن و بازم به ولایت غور نسبتاً به گذشته حال فعالتر شدن. خانم ها بسیار اندک به تعلیم و تربیه دسترسی دارن، به عدالت دسترسی دارن، اندک بسیار کمه. پیشنهاد من همینه که خانم ها نشینن، خانم ها دست به هم بیتونن،
اگر تلاش بکنن میتونن که تغییریت
رو تلاش بکنن میتونن رهبر بشن کنن. اگر ما خانم ها حرکت نکنیم به جا خشیشته بشیم، مردا اولا به ما چیزی نمیگن، چون خود ما علاقه مندی باید داشته باشیم که ما کار بکنیم، فعالیت بکنیم تا بتونیم فعال جامعه بشیم.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.